أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدیر اولیه خداوند سبحانه و تعالی این بوده که بشر را به گونه ای خلق کنه که باید این انسان خودش رو بسازه. و امتحان بشه و در این امتحان نمره بیاره، نمره خوب بیاره تا اهل بهشت بشه. این تقدیر الهی که بخوایم که نخوایم. اگر کسی بخواد جور دیگه فکر کنه، بگو خدایا تو من رو به زور هدایت کن، خدا میگه اول تو جناب عالی که این قدرت رو بهت دادم، این اراده رو بهت دادم، اون اراده‌ای که من مختص بهش هستم و اون خداوند سبحانه و تعالی باشه، از اون یه مقداری به شما دادم، شما از اون استفاده کن، یک گام بیا پیش تو دستو بگیرم بریم اون طرفی که باید بریم. هر کسی که این نکته رو فراموش کنه و توجه بهش نکنه، متاسفانه راه دیگه ای خواهد رفت. من ماشین سوارم، ماشین در سرازیریه، باید من ترمز بگیرم. من نمیتونم بگم این که خود ماشین ترمز بگیره، این کار منه دیگه، یک کاری من باید بکنم. من وقتی که با یک شهوتی مواجه شدم باید ترمز بگیرم، نه که خدایا چرا من امتحان میکنی. خب میکنه، همینه. قبول نکنید سنت الهی تغییر پیدا نمیکنه، سنت الهی اینه. باید از این نیروی الهی استفاده کرد، خوبم باید استفاده کرد. در یه لحظه، شما یه لحظه، اون لحظه حساس، لحظه اراده است، لحظه عزمه، لحظه تصمیمه. من میخوام توبه کنم، من میخوام آدم بشم، من میخوام اهل بهش باشم. این کلمه رو به خودت بگو، بعدش میبینی چطور خداوند دستو گرفت، مهیا کرد برات همه چیز رو. و تا اون یکی نگه خدایا برای مهیا کردی این اهل مسجد و حسینیه و عبادت و نماز و طاعت و قبول دعاها و اینا شد، چرا من نکردم؟ خدا با تو قبول نکردی، تو خودت نایمدی، که درک باز بود، چرا نایمدی؟ دعوت که کلی بود. ببینید در قرآن همه چیگه یا ایها الناس، یا ایها همه تون، بزرگ کوچیک، پیر جوان، فقیر غنی، همه تون بیاید، فراخوانی کلیه. اما اون که نایمد تقصیر خودشه، انتخاب غلط کرده. این یک. برای این جهت باید تعادل باشه، یعنی باید حق باشه باطل هم باشه. خب برای که باطل باشه چی شد؟ حالا یه تقدیر الهی بود، چطور بود؟ من نمیدونم، ابلیسی بود روی زمین داشت اطاعت خدا رو میکرد. حالا خودش از جن بود، جن یک مخلوقی هن غیر انس، اینها از آتش خلق شدن، من مارج من نار، یه مخلوق آتشی هستن، این قدرت خداست، توشون افراد خوبی هم هستن، افراد مطیعین هستن، شیعه دارن، شیعه های خوبی دارن، خوبن هست، البته توشون افراد بدی هم هستن، مثل بشر خوبت داره. این خوب بود، خیلی هم عبادت کرد. حالا بعدش بردنش به آسمون ها، ملائکه اومدن بردنش به آسمون، قاطی ملائکه شد. اشکالی که برش پیدا شد، مغرور شد. مواظب باشید اگر دو قطره عشق از چشمت اومد، بگو الحمدلله من چه هستم چه هستم، عجب نگیرتت، خودبینی نکنی ها. حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفی علیه و آله و سلم، فرموده باشن، روایتی داریم دیدم، حالا سندشو نمیدونم چطوره، من میترسم اگر شما گناه نکنید عجب بگیره شما رو. عجب کم نیست، این عجب گرفتش. گفت پس منم از ملائکه شدم، این همه عبادت کردم. خب این عجب درونی برونی شد، اینم بدونید اگر در درون انسان یک صفت بدی پیدا شد، خدا امتحانش میکنه تا این صفت بد ظاهر بشه، بعدش مجازاتش میکنه. خدا بر صفات نفسی ظاهرا مجازات نمیکنه، حسب قول مشهور. صفت نفسی یعنی حسد، بخل، جبن، خودخواهی، کبر، همه اینها در درون انسان هست، اینا فواحشه، فواحش بدیه، ولی خدا بر اینا عقاب نمیکنه، اما امتحان میکنه انسانو. وقتی امتحان کرد این درون برون میشه، وقت امتحان، وقت جزم مجازات میشه. پس انسان باید همیشه سعی کنه که پاک کنه خودشو، حتی از اون صفات نفسی که نکنه این حسد داره، کینه داره، خودخواهی داره، تکبر داره، نکنه که اینها خدای نکرده با یه امتحان ظاهر بشه که دیگه اونجا مشکله. این کبر براش پیدا شد و خب پس ما من از ملائکه شدیم، اینها امتحان اومد. روز امتحان که اومد، خدا سبحانه و تعالی حضرت آدم رو به صورت یک گل، گله تقریبا خشک شد، سلسال بود، حالا یه تیکه گل اونجا افتاده، به ملائکه گفت همه تو اونجا سجود کنید. سبحان الله. من یه روزی عرفات بودم، یه پیرمردی با اون بود، این بنده خدا دیگه خیلی پیر بود، هی ما گفت ما چرا یه آوردید اینجا، گرم چیه؟ با ما یه عرفات حج اومدی؟ متوجه نمیشد. حالا خدا سبحانه و تعالی اگر مثلا خونش یه جای گرشته بود، خیلی جای خرم و خوش آب و هوا و که مردم برن اونجا یه مقدار هوا خوری و دو رکعت نمازم بخونم، امتحان نمیشد. تو کوههای قفر رو که خود خداوند سبحانه و تعالی وعدن فرموده، وعدن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، شترهای لاغر، یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، اینا باید تو اون کوه ها بیان و یه تیک سنگ، سنگ سیاه، حالا یه پرده سیاه هم روش گذاشتن، باید دورش بگردن، همینه، امتحانه، باید اینجوری باشه. حالا یه تیک خاک، ملائکه، میدونی چی ملائکه؟ قدرتی که ملائکه دارن عجیبه. همسابی که یادمه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن از جبرئیل، تو چقدر قوت داری؟ ذی قوت تم امین، چه قوتی داری؟ قوت چیه؟ گفت دو تا قصه گفت همسی یادمه. یکیش گفت این که این قوم لوط 7 شهر داشتن. قرآن میگه قریه، قرآن به شهرهایی که دین ندارن قریه میگه. ما شهرهای بزرگی بوده، یه تمدن خیلی عظیمی بوده قوم لوط. من با گوشه بالم این 7 رو از قعر زمین کندم، گوشتم آسون، مدتی هم اونجا نگه داشتم تا امر اومد که خدا چپش کن. یکی دیگه در شبی از شبها، حالا یادم نیست چه شبی بود، در بیت المقدس شیطون پیدا شد، خدا امر کرد اینو بیرونش کن. همچنین که یه پلنگک بشتدم این رفت تا سرندیب، یعنی سریلانکا، پرید تو اون جزیره. این ملائکه عظیم که ماه و خورشید و افلاک و کهکشان ها همه دستشونه، باید بیان سجده کنم با این تیک خاک. ابلیس گفت من اعوذ بالله، اعوذ بالله. گفتم مشکلی ما هم همینه، از من شروع میشه به ما ختم میشه، یه کسی دیگه نیست. من خدای تو من از آتش خلق کردی، این از گله، آتش مهمتر از گله، من سجده نمی کنم. قبول نکرد که سجده کنم. الکبریاء ردائی، تکبر فقط مال خداست. هر کی بخواد متکبر، هر کی باشه، خدا ذلیلش میکنه. من نباید من بگیم. این گفت و تموم شد. و خدای خب این همه من عبادتت کردم، حالا منو طرد میکنی؟ خب مهلت بده. خب خدا قائم بالقسط اعدل العادلین، خب مهلتی میدم تا یه وقتی. نفرمود خدا تا روز قیامت، یلا یوم الوقت المعلوم. من نمیدونم چرا اون روز کیه چطوره، ولی ظاهرا شیطان نمیدونه عاقبتش کیه. حالا یه قصه شیرینه بهتون بگم، برای یه میشه من مفیده. یه کسی اومد خدمت حضرت صادق سلام علیه، گفت یا ابن رسول الله، شیطان نمیدونست عظمت خدا رو؟ نمیفهمید آتش جهنم یعنی چی؟ اون جاها بود ندید؟ گفتن چرا دید؟ گفت پس چرا این تمرد کرد و یاغی شد؟ یکی سیاقی میشه که ندیده، نفهم، نیمفهمه. حضرت یک سری رو براش فاش کردن. گفتن شیطان دید انوار پنجگانه، اسماء پنجگانه رو بر ساق عرش میشده، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین. گفت شیطونی خودمونه میکنیم، روز قیامت اگر سراغ ما اومدن، من خدا رو به این اسما قسم میدم و خدا منو میامرزه. این راوی خیلی شوکه شد، گفت یعنی روز قیامت بعد از این همه فاجعه‌ای که به سر ما آورده شیطان، بازم خدا رو قسم میده و خدا نجاتش میده؟ من گفتن نه، یادش میره، انشاءالله ما یادمون نره. اینجا باید با اهل بیت خوب میثاق ببندیم که در هر لحظه‌ای که هست یادمون نره. من یه قصه به شما گفتم، حالا دیگه قصه ها در منبر میاد خودش، حالا دوباره تکرار میکنم که غالب آقایون شاید نشنیده باشن. یه سجاده داشتیم کربلا قبل از حدود 60-70 سال، معروف بود، خیلی خطیبه، بسیار بسیار موجه بود. ما قصه هاش از فیر مردم اشنفتیم. قصه نقل کرده بود که من در اطراف کربلا شهری به نام طوریج معروفه، یک عشیره ایلی بودن، سنی بودن، ولی اینا عقیده به حضرت عباس داشتن سلام الله علیه، و هر سال شب هفتم من دعوت میکردن که برم برای اینا روزه بخونم. من میرفتم روزه میخوندم همون شب. بعدش یه دفعه یادم فکر افتادم خب حالا اینا که اینقدر محبت دارن به اهل بیت و به امام حسین و حضرت عباس، من با این رئیسشون شیخشون صحبت کنم که شاید این هدایت بشه. میگه اومدم نشستم پیشش، حالا مجلس شروع نشده بود، گفتم آقای فلانی، گفت بله. گفتم این که شما که به اصطلاح شیخ عشیره هستید و بالاخره به جای هستید، شما کسی دیگه هست که از شما بالاتر باشه؟ بهش میگن شیخ القبیله، یعنی رئیس کل ایلهای قوم خشه هم دیگه. گواها بودیم. خب این چه خصوصیتی داره؟ گفت وقتی که راه میره با 30 نفر نگهبان و محافظ راه میره. گفت من ساکت شدم. گفت شما سیدا هم شیخ دارید، آقا دارید؟ گفتم بله. گفت کیه؟ گفتم علی. آقا علی ابن ابی طالب. گفت چیه علی؟ چه صفتی داره؟ بگم هر جایی باشه، در هر جای دنیا بگو یا علی به فریاد برسه. میگم خواستیم ادامه میدیم صحبت ها رو که مردم اومدن. گفتم خب حالا امسال نشد، سال آینده با این میشینیم و صحبت میکنیم. گفت سال آینده اومدم مثل رسم همیشه برم منبر، پسراش اومدن. گفتم پدر من مرد. عجب، من قصه خوردم که این آقا قبلی که من او رو مثلا توجیه کنم و به اصطلاح مستبصر بکنم فوت کرد. گفت پدر بزرگ گشت من تا این طرف کشید. گفت تو به پدر ما چی گفتی؟ گفتم چی نگفتم. گفت نه بگو. یادم اومد اون قصه رو. گفتم قصه ما اینجور بود، از این قرار بود. گفتم چطور؟ گفت من پدرم خواب دیدم شب اول دوم. گفتم چطور وزد؟ گفت ببین این باغو که میبینی خدای من این باغو داده، این ملائکه هم که اینجا نشسته با من داره منو تلقین میکنه، یادم میده که چطوری مستبصر بشم. ولی خیلی خدا رحمم کرد، همه اینا از اون سیده بود، سیده که اسم من برمیره. گفتم چطور؟ گفت قصه رو گفت به من در عالم خواب، همون قصه‌ای که سید براش نقل کرد. منو گذاشتن تو قبر و ملکان اومدن، نکیر و منکر. من رب و گفتم، من نبی و گفتم، سومی که شد نتونستم بگم. که ایمان نداره نمیتونه بگه من امامو. میگفت اینجا بود که یاد اون سیده اومدم، گفتم یا علی. گفت همچین که گفتم یا علی دیدم این قبر شکافته شد و یه کرسی از نور اومد پایین و یه آقای نیست. و گفتم چیکار داری؟ گفتم برو از اینا نجات بدی. میگفت حضرت رو کردن به اینا، گفتن این درست منو نمیشناخ ولی برای پسرم گریه میکرد. روزه میگذاشت حضرت عباس سلام الله علیه ها. و این دیگه حالا گفتن خب این معرفت نداره. دل خب بنا شد یک ملائکه‌ای به من بقیه مسائل رو بگه بفهمونه و بعدش من برم تو این باغ. این باغ منه که حضرت امیرالمؤمنین تفضل کردن به من. حالا یادتون نره، یادتون نره این شبا که برای حضرت امیر گریه می کنید اینو ودیعه بذارید، امانت بذارید پیش خود امیرالمومنین. بگید یا علی این عشق چشمه و این مروت تو، روزی که صدات میکنم منو تنها نذار. خب نگذشته تا حالا، ما تا حالا میدونیم هر جایی که گیر کردیم یا علی گفتیم، علی به داد ما رسید. شاهد من اینجاست، روز قیامت این شیطونه یادش میره، اما این مدت بین ما و تا قیامت این شیطونه قسم خورده، قسم خورد و عزتک و جلالک، من همه اینا رو اغوا میکنم، همه رو برسم آتش جهنم، قسم خورد. خدا میگه مواظب باشید، ولایت من رو ترک نکنید، برید سمت شیطون. این شیطونه در مقابل من یه خیمه زده. فرض بکنید، من این تصورم اینه که گاهی وقتا میشه، این نمیشه حالا ها تو دنیا، اما فرض کنیم یه مسجد اینجاست، یه جای دیگه برای مسائل غیر شرعی پلی مسجده، این تو پر همه ها در عالم معنویت شیطونه همین سایه به سایه با انبیا حرکت میکرد، با اولیا حرکت میکرد، با علما حرکت میکنه، یعنی سایه به سایه اونها نزدیک هم هستن. از جد انتخاب خیلی سخته، باید خیلی دقت کنیم که این یه خیمه است، این یه خیمه دیگه است. این ولایت الله ظاهر شاید نداشته باشه، اما اونجا رفتید سالم هستید، اونجا رفتید خدا شما رو بوس میداره، عاقبتتون به خیر میشه. این طرف زرق و برق داره، سر و صدا داره، ولی عاقبت نداره. اینو باید متوجه باشید. حالا من یه مقدارم آیات بخونیم که ان شاء الله خدا توفیق بده. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خیلی گذرا خداوند سبحان و تعالی تذکر میده این قصه سجود بر آدم و نافرمانی ابلیس. فسجدوا، به همه ملائکه گفتیم سجود کنی، همه سجود کردن الا ابلیس کان من الجن. این آیه خیلی واضح نشون میده که ابلیس از ملائکه نبود. بعضی از مفسرین گفتن چون که ملائکه از نور خلق شدن، اینا این جسارت رو نمی کردن، گاهی وقتا ازشون یک سوء قصد، سوء خلاف مثلا اولایی سر میزنه از ملائکه، نه اینکه نمیزنه، ولی اینجوری مخالفت بکنن با خدا نه. ففسق عن امر ربه، فسق یعنی از مرز عبور کرد. ببینید شما اگر مرزهای کشور رو در نظر داشته باشید، یه خط مرز هست، یه علامت مرز هست، همیشه که عبور کردید اون کشور دیگه شما رو میگیره بازداشت میکنه چند سال. ففسق، فسق یعنی عبور از مرز، از حد. عن امر ربه، خدا به ما خطاب میکنه، افتتخذونه و ذریته اولیا. اولا شیطون ذریه داره، تنها هم نمون، میگن حالا چقدر صحت زق میشه که پاشو تکون با هم میماره تو پاهاشو بچه تولید میکنه، حالا اینجوریه، هر بعدی ذریه داره. و شیطون هم اقسام هستن، یه شیطون برای نمازه، این وسواسه، هم میگه بوده الله اکبر اومد سراغت، قبر نماز خوب بود، وقت نماز فکر انسان هر جایی میره، یکی در مال بازاره، یکی مال خانماست، یکی مال جووناست، یکی مال پیرمرداست، یکی مال معممینه، اقسام داره، وقت میفرسه اینا رو این طرف اون طرف. و ذریته، و شما این شیطونی که دشمن قسم خورده شماست، او رو به جای من ولی خودتون و آقای خودتون حساب میکنید. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، من رو رها میکنید دنبال اون میرید؟ یعنی که و هم لکم عدو، اینا دشمنای شما هستن، چرا میرید طرفشون؟ بئس للظالمین بدلا، بد بدلی و بد جایگزینی، هست. خدا رو آدم ول کنه بره سبب چیه تو؟ آخه این صحیحه؟ ولی یا قرآن میفرماد بئس للظالمین، چرا کلمه ظالم میگه؟ نمیگه بئس بدلا، بئس للظالمین. اینجا این نکته خیلی حساسی هست، من باید اینو باز کنم و شما رو به خدا بسپارم. مسئله ظالم، ظلم یک صفت بدیه که غالب مردم مبتلا میشن بهش. چرا؟ به اینکه ما بشر خیلی مقاممون پیش خدا والاست، عظیمه، خیلی هم مسئولیتمون زیاده. شما حتما آیه قرآن رو خوندید و براتون تفسیر شده که خدا سبحانه و تعالی می فرماید این که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. این امانتی که به گردن ما هست نه آسمون قبول کردن و نه زمین قبول کرد و نه کوههای سر به فلک کشیده قبول کردن، این بشر قبول کرد. چرا؟ ظلوم و جهول این بشر. حالا قبول کرد، حالا که قبول کرد، ما قبول کردیم، امانت سنگینه. حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه، رسالت الحقوق نوشتن، رسالت الحقوق 50 تا حق بیان کردن، از حق خدا گرفته تا حق پیغمبر تا حق معلم تا حق پدر تا مادر تا حق خودت بر خودت. خب ما صبح که با میشیم یاد این حق هستیم نیستیم؟ غالبا بشر ظلم میکنه. ظلمش اینه که به حق دیگران وفا نمی کنه. یکی از علما مراجع تقلید ما مرحوم آیت الله العظما سبزواری در نجف اشرف کتابش نوشته که 70 حق مؤمن بر برادر مؤمنش داره، اگر یکی از این حقوق عمل نکرد روز قیامت بازخواست میشه. اون مؤمنی که حقش ضایع شد روز قیامت جلوشو میگیره، نمیذاره بهش بره. ایشون خیلی این حرف عجیبی زده، روایت داریم ولی ایشون به عنوان فتوا داده، خیلی عجیب. ولی حقایی که انسان میبینه چه حقای عجیب غریبیه، خیلی باریکه، خیلی ریزه، خیلی مسائل داره توش. حالا حق زنت، حق شوهرت، این همین خودخواهی هاست ها، خودبینی هاست ها، که ما فکر دیگران نیستی. این حقوق رو که ما ایفا نمی کنیم ظالم میشیم. ظالم هم شب تخت میخوابه، نمیدونه اون مظلومه داره دعا میکنه، داره نفرین میکنه و خدا خواب نیست. این شعری بسیار زیباست، به زبان عربی میگه تنام عیناک و المظلوم منتبهن یدعو علیک و عین الله لم تنمی. تو چشمت به خواب میره ولی اون مظلوم که ظلمش کردی بیداره و داره نفرین میکنه به تو و چشم خدا خواب نمیره. لا تأخذوا سنتون ولا نوم. ظلم اینجا خدا میفرماید بئس للظالمین بدلا. من اینجوری استفاده میکنم، کسانی که ظلم میکنن راه خودشون را به سمت شیطون تعریف میکنن، یعنی این راهو میگیرن مگر خدا نجاتشون بده. ما اول باید ظلم رو بذاریم کنار. وقتی که دعا میکنیم، استغفار میکنیم، هر کسی به خودش مراجعه کنه، بله الانسانو علی نفسی بصیره، هر کسی خودش میدونه چه خبره. حالا برای دیگران ولو القا معاذر، عذر میخواد، کارفرما یه جور ظلم میکنه، کارمند یه جور ظلم میکنه، کارگر یه جور ظلم میکنه، هر کسی یه جور ظلم میکنه، حق دیگر رو پامال میکنه. و باید دقت کنیم استغفار که میکنیم جوری استغفار میکنیم که بر نگردیم. خدا بصیر، خبیر، عالم به اون که در ذهنمون داره میگذره. در اون نقد همیشه که گفتیم بکیا الله استغفر الله، باز برگردیم به همون حالت. نه، واقعا بیایم تصمیم بگیریم که دیگه ظلم به کسی نکنیم، گناه نکنیم. گناه های مختلف روایت داریم از الذنب ثلاث، گناه سه قسمت، ذنب لا یغفر، ذنب لا یترک، ذنب یغفر. گناهی گناهیه که اصلا قابل بخشش نیست و اون شرک به خداست. یه گناهی که قابله ولی به شرطی که طرف راضی بشه، لا یترک، یعنی گناه حق مردم خوردن که باید اون طرف شما راضی بشه. و ذنبون یغفر، بین خود و بین خدا گناهی کردی انشاءالله خدا بیامرزه. حالا انشاءالله ما شرک نداشته باشیم، اون دو دوران دیگر هم نکنیم و استغفار بکنیم. و خیلی هم مهم آقایون، منم یه چیزی به شما عرض میکنم. حالا بگم بندم این کارو میکنم، شاید یه خورده چی باشه، اما غالبا من در دعاهام استغفار میکنم برای این، برای اون، برای این. طبعا آدم مستحب استغفار برای مؤمنین بکنه. و یکی از ابعادی که استغفار میگم، خدای اونایی که به من ظلم کردن اونا رو بیامرز، منم در حاشیه بیامرز. چرا؟ سخت برای انسان ببینه یک شیعه، یک مسلمان، یک مؤمن مبتلا بشه در آتش جهنم به دلیل ظلمی که به من روا کرده. این جهت من در سخنرانی مختلف این عرض کردم، هر کی بر رو غیبت کرده، تهمت زده، مشکلی به من از طرف او رسیده، به من دیگه نیاد بگه، من برای او استغفار کردم قبلا. بعضی هم میان صحبت میکنن، دعای نداره، ولی من میگم پیشنهاد به شما میکنم، میگن خدا هر کی من ظلم کرده، حالا یادمه، یادم نیست، غیبتم کرده، چیزی از من خورده، من میامزمش، تو خدا شما رحم بیامرزه. همدیگر رو راهیز کنید، حلال کنید، حالا زنده مرده حلال کنید همدیگر رو، ولی سعی کنید که این سبب تجری نشه که باز گناه کنیم. اما نه، واقعا هم تصمیم بگیریم که گناه نکنیم، همدیگر حلال کنیم. خدا میگه بئس للظالمین بدلا، کسی که ظلم میکنه این از ولایت الله خودشو جدا میکنه، میره سمت ولایت شیطان. از خدا سبحانه و تعالی میخوایم که لطف کنه و دست ما رو بگیره و همین ولایت خودش که هست، این حبل الله متین که هست، ما به این حبل الله چنگ بزنیم و ولایت دیگر قبول نکنیم، هر کی باشه، هر چی باشه. شیطان هم گاهی وقتا مجسم میشه در قالب یه انسان، در قالب یه طاغوت، در یه قالب یک هر جوری. انشاءالله که خدا این لطف ما بکنه و ما رو به حق اهل بیت و به حق صاحب امشب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از تمام مشکلاتی که هست و گناهایی که هست معصوم و مسئول قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.